پریمو لوی نویسنده یهودی ایتالیایی در آثارش تلویحاً ایده‌ای را بیان کرده که به ما کمک می‌کند این مسئله را روشن‌تر ببینیم و بفهمیم که چرا رویکرد کافکا فوق‌العاده سازنده است. لوی شیمیدانی بود که از فوریه 1944 تا ژانویه 1945 در اردوگاه آشویتس زندانی بود. او از بسیاری جهات زنده ماندنش را مدیون دانشش درباره علم شیمی است. واضح‌ترین نمونه آن همین که نازی‌ها او را به کار در آزمایشگاه اردوگاه گماشتند تا از دانش او سود برند و به این شیوه از خشن‌ترین شرایط کاری و آب و هوایی در امان بود. اما سود نامحسوس‌تری که این تخصص برایش داشت نیز به اندازه مورد نخست مهم است. لوی که شیمیدان بود، عادت داشت با عناصر و ترکیبات آنها آزمایش‌های انجام دهد تا مشاهده کند که این مواد چه واکنش‌هایی با هم دارند. لوی در یکی از این ماجراجویی‌های بلند پروازانش که به قدری روشن و آشکار است که عملاً همه آن را نادیده گرفتند، این شیوه تفکر را درباره زندانی‌های دیگر و متعاقباً کل اردوگاه به کار برد. او این ماجراجویی را آزمایش عظیمی می‌دید که طراحی کرده بود تا ببیند افراد متفاوت در شرایط خاص اردوگاه چه واکنش‌هایی بروز می‌دهند و به این نتیجه رسیده بود که اگر افراد را که هر کدام ویژگی‌های خاص خودشان را دارند عناصر شیمیایی تصور کند، موفقیت چشمگیری در شناخت آنها خواهد داشت. هر کدام از اشخاص بسته به ویژگی‌هایشان به شیوه خاص به افراد یا عناصر دیگر واکنش نشان می‌دهد. بنابراین همانطور که مثلا پتاسیم در معرض هوا یا در تماس با آب واکنش وحشیانه بروز می‌دهد و نتیجتاً باید تحت شرایطی نگهداری شود که آن را از آب و هوا دور نگه دارد، می‌توان گفت که انسان‌ها نیز بسته به سرشتشان در برخورد با افراد یا مثلا موقعیت‌های دیگر به شیوه‌های مشخص واکنش نشان می‌دهند. وقتی کافکا می‌گوید که تأثیر پدرش بر او تأثیری بوده که اجتناب از آن ممکن نبوده است، می‌بینیم که او نیز دیدگاهی مشابه با لوی درباره انسان‌ها دارد. یعنی آنها را شبیه عناصر شیمیایی می‌بیند. در واقع کافکا از ما دعوت می‌کند تا این گونه بیاندیشیم، چون هم خودش و هم خواهرانش را به همین شیوه مادی یا جسمانی می‌بیند. یعنی ترکیب موادی که از پدرشان هرمان کافکا و مادرشان جولی لووی مشتق شدند. مثلا او فرانس یک لووی با شالوده مشخصی از کافکا است، در حالی که خواهرش والی ماده کافکایی اندکی در خودش دارد. هرمان کافکا تاجر خودساخته‌ای بود که دست تنها زندگیش را از فقر و نداری بیرون کشیده بود. کسی که به گفته هوگو برگمان، یکی از دوستان کافکا، با تمام وجود در واقعیت فیزیکی در تجارتش می‌زیست. او کسی بود که به قول خود کافکا قدرت، سلامتی، اشتها، صدای رسا، بلاغت، اعتماد به نفس، برتری بر دنیا، جربوزه، حضور ذهن و شناخت انسانها را ارزشمند می شمرد. خلاصه این که او تمام آن چیزهای بود که کافکا نبود، چون خود کافکا نحیف و شکننده، از لحاظ ذهنی و عاطفی فوق‌العاده حساس، محتاط، کمرو، مردد و بدبین و عمیقاً از خودش نامطمئن بود. پس تعجبی ندارد که برخورد دو عنصر شیمیایی تا این اندازه متفاوت به واکنشی انفجاری بیانجامد. مزیت زیاد این شیوه نگاه به مسائل این است که احساس گناه را از ما فوق‌العاده دور می کند. اصلا منطقی نیست که یک ماده شیمیایی را به دلیل نوع واکنشش با ماده دیگر سرزنش کنیم. این ماده فقط دارد کاری را می کند که در ذاتش است. اگر انسانها را هم با این دید ببینیم، شاید بتوانیم بهتر یاد بگیریم که همانطور که هستند قبولشان کنیم و شیوه واکنششان را صرفاً کارکرد سرشت فردیشان بدانیم. کافکا درست همین برخورد را با پدرش دارد. اگر با توجه به سرشت پدر و پسر، تأثیری که پدر بر پسرش داشته واقعا ناگزیر بوده، پس بی‌معنی است که آنها را برای موقعیتی که پیش آمده سرزنش کنیم، یا بی‌معنی است که هر کدام از این دو احساس گناه کنند. البته شرایطی هم هستند که نمی‌توان این الگو را در آنها پیاده کرد. مثلا در مورد نظام قضایی و مجازات مجرمان کاربردی ندارد، چون گناه و مسئولیت در این نظام بعد به مراتب غیر شخصی تری نسبت به گناه و مسئولیت در روابط خانوادگی دارد. اما به عقیده من، این شیوه تفکر در حیطه صمیمیت‌های خانوادگی بسیار مفید است. هرچه باشد، شخصیت افراد تا حد زیادی تثبیت شده به نظر می رسد و ما هم پیشتر بحث کردیم که شخصیت فرد تا حد زیادی تصادفی است. هر کس استعدادهای ذاتی، ظرفیت‌ها و گرایش‌هایی دارد و تأثیری که از رویدادهای بیرونی می گیرد دست خودش نیست. اگر ما هم مثل کافکا رفتار آن اعضای خانواده را که ناامیدمان کردند یا کسانی را که توقعات بسیار بیشتری از آنها داریم صرفاً حاصل سرشتشان تلقی کنیم و فکر کنیم که آنها همانطور که ذات و سرشتشان راه نمایشان می کند به دنیا واکنش نشان می دهند، شاید کمتر از آنها سرخورده شویم یا انتظارات کمتری ازشان داشته باشیم، چون به این شکل می فهمیم که این افراد صرفاً نمی توانند بهتر از این باشند. این نوع اندیشیدن نوعی پیشرفت و حتی شاید گامی به سوی روابطی صلح‌آمیزتر باشد. کافکا می‌بیند که تغییر پدرش چقدر ناممکن است و در واقع پوچی تلاش برای تغییر دادن او را می‌بیند. پدرش همانی است که هست، تمام شد و رفت. بهترین کار این است که او را همانطور که هست بپذیرد. البته پذیرفتن دیگران به این شیوه فوق‌العاده دشوار است، اما شاید کمکمان کند تا به فکر بیافتیم که تغییر دادن خودمان چقدر سخت است. وقتی قبول می‌کنیم که چه سخت تغییر می‌کنیم، پوچی و بی‌منطقی فکر تغییر دیگری کاملاً برایمان روشن می‌شود. البته قبول دارم که هر کس می‌تواند خودش را دست کم از برخی جهات و تا اندازه‌ای تغییر دهد، اما نباید فراموش کرد که همین تغییرات زحمت بسیار میبرند و فوراً حاصل نمیشوند. پس روشن است که تلاش برای عوض کردن دیگران نیز چندان منطقی نیست. شاید این افراد اصلاً دلشان نخواهد تغییر کنند. در چنین موردی باید سعی کنیم آنها را آنچنان که هستند بپذیریم. باز هم تأکید میکنم که پذیرش دیگران به آن شکل که هستند کار بسیار سختی است، اما دست کم کاری است که در اختیار خودمان است، حالان که تغییر دادن آنها دست ما نیست. البته کافکا هم دلش می‌خواست پدرش مسائل را آنگونه ببیند که او می‌دید، یعنی اینقدر نخواهد که کافکا را تغییر دهد. از چشمانداز فعلی اینکه آیا پدرش می‌توانست چنین دیدی داشته باشد یا نه بسته به این بود که آیا پدرش واجد آن عنصر شیمیایی بود که انعطاف پذیری لازم را داشته باشد یا نه. نه، نداشت. آدم در چنین شرایطی چه کند؟ یکی از راه‌هایی را که جلوی پایمان است، دوروتی رو در کتابش در باب افسردگی، جایی که درباره خواهرش حرف می‌زند، پیشنهاد کرده است. رو می‌گوید تماس با خواهرش همیشه او را طوری یاد بچگی‌هایش می‌اندازد که غصه‌دار می‌شود، چون یادش می‌آید که هر روز کشمکشی است علیه تأثیرات بیماری مزمنی که نتیجه بیتوجهی دیگران در دوران کودکی بود. بنابراین میکوشد تأثیر خواهرش بر خودش را با کم کردن ارتباطش با او کاهش دهد. رو که انگاره را از اعتقادات بودایی وام گرفته، این شیوه را نوعی جداسازی میداند و آن را گونه ای از بخشودن تلقی میکند. البته متفاوت با بخشودنی که اغلب و معمولاً غیر واقع بینانه مستلزم احساسات گرم و مثبت نسبت به کسی که ما را آزرده تصویر می شود. به نظر من که رویکرد رو عمیقاً انسانی و صادقانه است. اگر میبینیم که به هیچ وجه نمیشود جلوی زخم دیدن از کسی را بگیریم، بهترین کار این است که ارتباطمان را با او کم کنیم. با اینکه شیوهی بدیهی به نظر میرسد، اما دشوار است. چون خانواده ها معمولا خیلی توقع دارند که در کنارشان حضور داشته باشیم. فشارهای فرهنگی، اجتماعی و روانی بسیاری روی ماست که ما را ملزم می کنند با خانواده من روابط حسنه‌ای داشته باشیم و خود خانواده هم این فشارها را بر ما تحمیل می کند، همچنان که ما می توانیم این فشارها را بر خودمان تحمیل کنیم. اما اگر مانند موردی که رو تشریح کرده، کسی در خانواده هست که دائما آزارمان می دهد و ما صادقانه فکر می کنیم از دست هیچ کدام من کاری برای تغییر این وضعیت ساخته نیست، کم کردن یا قطع رابطه می تواند بهترین گزینه باشد. هیچ کس فکر نمی کند که این راه حل کاملا خوب و مثبت است. این راه حل در واقع بهترین کاری است که می توان در موقعیتی بد انجام داد. اما به قول هارکورت رایلی، شخصیت یکی از نمایشنامه های تی اس الیوت، انجام دادن بهترین کار در موقعیتی بد تنها کاری است که از دست ما برمی آید. کافکا سنگهایش را با پدرش وا نکند. نامه‌ای را که نوشت هرگز نفرستاد و ما نمی‌دانیم که اگر می‌فرستاد چه تأثیری بر پدرش می‌گذاشت. احتمالاً اصلاً از این نامه سر در نمی‌آورد. اما آنچه مبرهن است این است که کافکا فکر می‌کرد شیوه تربیتی پدرش زخم‌هایی به او زده که تا آخر عمر التیام نمی‌یابند. او در نامه‌اش به ما می‌گوید که به شدت در پی این بود که از زیر سلطه پدرش بیرون بیاید، اما نمی‌توانست. مثلا هر چند باری که قصد ازدواج کرد ناکام ماند و حس می‌کرد که ناکامیش تقصیر پدرش است. تأثیر پدرش روی او باعث می شد که خودش نامزدی هایش را به هم بزند. او می گوید ازدواج کردن به معنای این بود که به عنوان سرپرست خانواده خودش با پدرش در یک رتبه قرار گیرد. ولی این برابری بدین معنا بود که کافکا پسری آزاد، قدرشناس، معصوم و مقبول و پدرش پدری آرام، غیر مستبد، مهربان و راضی شده است. اما به گفته او، برای اینکه چنین تغییراتی ایجاد شوند، باید تمام آنچه روی داده بود روی نمی داد. و باید خود ما هم از اساس وجود نمی داشتیم. که مشخصاً چنین چیزی ناممکن بود. این حس که والدین زخم‌های التیام ناپذیری به ما زده اند، حس بسیار معمولی است. پیتر وایس در رمان زندگی نامه ایش با عنوان خداحافظی می گوید که در خانواده، وقتی از زندگی حرف می زدیم، باید حس و لحنی عبوس و عزادارانه پیدا می کردیم. زندگی به معنای جدیت، تلاش و مسئولیت بود. او از تأثیری می گوید که دو بار ملاقات با دوست پدر و مادرش، فریتز دبلیو، که نگرش کاملا متفاوت به زندگی داشت، بر او ایجاد کرد. وایس در حضور این فرد احساس آزادی، آرامش و سبکی می کرد. او از دوبار ملاقاتش با فریتز دبلیو چنین میگوید: نقاط عطف کودکیم به من نشان میدهند که تحت شرایط دیگر زندگیم به چه شکل متفاوتی پیش میرفت و گنج شادیهای بروز نیافته ای را نشانم میدهند که در من بود و هنوز هم زیر لایه های زخم و جراحت هست. ایتالو ازوو در رمان سرشار از طنز تلخش وجدان زنو، در انتهای فصلی که در مورد مرگ پدر زنوست، از زبان زنو تعریف می کند که پدرش چطور از بستر مرگ بلند شد و کشیده‌ای به صورت او زد و بعد زمین افتاد و مرد. معنای این حرکت تا آخر عمر ذهن زنو را به خودش مشغول می کند. آیا صرفاً برای تنبیه زنو که سعی کرده بود طبق دستور پزشک پدر را در بستر نگه دارد به او سیلی زده بود؟ اما به احتمال زیاد خواسته بود او را تنبیه کند. چون؟ ما نقاط اشتراک چندانی با هم نداشتیم و پدرم به من اعتراف کرده بود که در فهرست تمام کسانی که بیشترین اذیت و آزار را به او رسانده بودند مقام اول را داشتم. و بسیاری اوقات که یاد این صحنه می افتم، قرابت این حقیقت شگفت زدم می کند که استیصالی که در مورد خودم و آیندم دارم، نخستین بار در زمان مرگ پدرم به جانم افتاد، نه پیش از آن. زنونیز مثل کافکا و وایس جراحتی دیده بود که تا آخر عمر التیام نیافت. اما کافکا، وایس و زنو می توانند درس‌های آموزنده‌ای به ما بدهند، چون این افراد دردشان را در راه کاری خلاقانه به کار بستند و در نتیجه این درد را تحمل پذیرتر ساختند. شاید فکر کنید که خوش به حالشان، ولی همه که نمی توانند دردشان را تبدیل به اثری خلاقه کنند. این حرف از یک جهت درست است. همه ما نمی توانیم نویسنده بزرگی مثل کافکا شویم و باید با این واقعیت کنار بیاییم. با این حال، اگر شما هم به همان شکلی که کافکا رنجیده بود، رنجیده خاطرید، می توانید بنویسید. می توانید افکار و احساساتتان را به شکل خاطرات یا نامه‌ای که هیچ وقت لازم نیست بفرستید، به شخصی بنویسید که شما را رنجانده است. باورتان نمی شود که این کار چقدر سود بخش است. اصلا مسئله انتشار این اثر یا حتی در میان گذاشتن محتوایش با دیگران نیست. شما با این کار در واقع دارید افکار و احساساتتان را بیرون می ریزید، خودتان را بیرون می ریزید و این فرایندی است که به شما امکان می بخشد تا از خودتان و زندگیتان اندکی فاصله بگیرید. قرار دادن تجربیات در شکل و قالب نوشتار باعث می شود مسائل ساختار پیدا کنند و به این شکل آنها را بهتر یا تحمل پذیرتر می سازد. شما همچنین می توانید از جانب کسی که آزارتان داده به نامه خودتان پاسخی دهید و پاسخ احتمالی فرد مذکور را تصور کنید. کافکا تمام تلاشش را کرد تا بفهمد مسائل از دیدگاه پدرش چه شکلی می شوند، چون این کار نیز کمک می کرد تا تجربهش در چشم‌اندازی عادلانه جایگاه و ساختاری پیدا کند. شما هم می توانید از روی دست کافکا سرمشق بردارید. اما هرچه هم که درباره رابطه کافکا با پدرش بگوییم، باز هم روشن است که هرمان کافکا هرگز به خودش زحمت خاصی نداد که به پسرش نزدیک شود. ولی آنچه گاه در خانواده بسیار دردناک و زجرآور می شود این است که میل به برقراری ارتباط و بی پرده حرف زدن با عضو دیگری از خانواده میلی عمیق و واقعی است و با این حال به نوعی سرکوب می شود. نمونه آن را می توان در مورد وایس دید که از نگرش پدرش نسبت به فرزندانش حرف می زند. فرزندانی که همواره از آنها دوری کرد و هرگز نتوانست با آنها درست حرف بزند. اما وقتی دور از خانه بود، شاید دلش برایشان تنگ می شد و آرزوی دیدنشان را داشت و عکسشان را همراهش داشت. و قطعاً غروب‌ها که در اتاق هتلش تنها بود، به عکس‌های رنگ رو رفته و چروکیده‌شان نگاه می‌کرد و بدون شک فکر می‌کرد وقتی برگردد بین آنها و خودش اعتماد برقرار خواهد شد. اما همیشه وقتی برمیگشت، در رابطه‌شان با او فقط یأس و سرخوردگی بود و درک و تفاهم دو طرفه در بینشان ناممکن. آنچه وایس به زبان می‌آورد، یکی از راه‌های احساس ناتوانی، دست و پا بستگی و محدودیت در رابطه با دیگران است. حتی وقتی که هیچ دلیل واضحی برای این قید و بند در کار نیست. این حقیقت در مورد موقعیتمان به ما یادآوری می‌کند که چقدر کم خودمان را می‌شناسیم. تعجبی ندارد که هرس، حسد، خشم و ترس به از هم پاشیدن روابط می‌انجامند. آنجایی باید تعجب کنیم که هر دو طرف نسبت به هم حسن نیت دارند و باز رابطهشان تیر و تار می شود. همانطور که وایس هم خاطر نشان می کند، در خانواده ها اغلب شاهد این حالت هستیم، چون معمولا می خواهیم که روابط خانوادگی خوبی داشته باشیم. رابطه خونی خیلی برای من مهم است. بسیاری از افراد به این راحتی ها نمی توانند این طرز تفکر را که باید بتوانند با خانوادهشان روابط حسنه ای داشته باشند، چون پیوندی خونی با آنها دارند، کنار بگذارند و پیوند خونی در چنین بافتی عمیقا رازآلود، جسمانی و در عین حال روحی و معنوی است. گابریل جوزپوویچی در رمانش ضد نور این حس رازآلودگی را به خوبی بیان می کند. این رمان بازسازی خیالی رابطه بین پیر بونار هنرمند و همسرش مارتا از چشم دختری است که هرگز نداشتند. بخش نخست رمان تکگویی بلندی از زبان این دختر است که اکنون بزرگ شده و تنها زندگی می کند. مخاطب این تکگویی مادرش است. او از دیداری که اخیراً با پدر و مادرش داشته می گوید و تعریف می کند که همواره حس می کرده است که هیچ جایی در خانواده ندارد و پدر و مادرش چندان توجهی به او نمی کردند و تمام مدت در افکار خودشان بودند و صرفاً نمی دانستند با این بچه چه کنند. او هم از اونجایی که تمام مدت حس می کرد تردش می کنند سعی می کرد بیشتر به آنها نزدیک شود. اما شاید هم واقعاً به این شکل نبود. شاید همیشه تقصیر من بود. شاید من نسبت به یک شکایت معمولی به حقیقتی از زندگی واکنشی اغراق شده بروز می دادم. نمی دانم. ما رفتاری می کنیم و بعد سعی می کنیم اون رو تفسیر کنیم. اما تفاسیر هم در واقع رفتارهایی هستند که به رفتارهای پیشین اضافه می شوند و خود این رفتارهای جدید هم نیاز به تفاسیر بعدی دارند. آنچه جوزپوویچی به این خوبی در می‌یابد این است که ما اغلب نمی‌دانیم داریم چه می‌کنیم، که افکار و عواطف ما فوق‌العاده فرار به نظر می‌رسند وقتی به آنها فکر می‌کنیم. حتی اگر آن زمان که داریم کاری را انجام می‌دهیم به نظرمان بسیار روشن برسد، انگار که ما در دو دنیا زندگی می‌کنیم، یکی در ساعت و جایی که می توانیم کارهایی را که می کنیم توضیح دهیم، مثل دیدار با پدر و مادر و تلاش برای ایجاد رابطه همساز و صلح‌آمیز یا هر چیز دیگر، و دنیای دیگر که در لایه‌های ژرف‌تر است، جایی که واقعا نمی دانیم داریم چه می کنیم یا چرا آن کار را انجام می دهیم، چون آن چشمه‌های ژرف‌تر فکر و عمل را که ما را به انجام دادن آنچه می کنیم وامی دارند درک نمی کنیم. معنای تمام این کارها از ذهن ما می گریزد، که مثلا شاید همین مسئله نیاز به ارتباط با پدر و مادر را در ما عمیق‌تر و حادتر سازد. می توانیم این رمز و راز را طوری به کار بندیم که نهایتاً به نفع ایمان باشد. ریلکه در نامه‌هایی به یک شاعر جوان می گوید همه مسائل انقدرها هم که مردم معمولاً می‌خواهند به ما بقبولانند قابل فهم و بیان شدنی نیستند. بیشتر رویدادها بیان ناشدنی‌اند و در جایی اتفاق می‌افتند که تا به حال پای هیچ واژه‌ای بدان نرسیده است. او این تفکر محوری را در پاسخ به پرسش‌ها و نگرانی‌های فرانس کاپوس، جوانی که با او مکاتبه می‌کرد، به کار می‌برد. کاپوس اشعاری برای ریلکه می فرستاد و خواستار نظر و توصیه های او در باب اشعارش می شد. اما از نامه ها این طور برمی آید که شاید از اساس بیشتر خواستار پندهایی در باب زندگیش و به خصوص حس عمیق تنهاییش بوده است. ریلکه تشویقش می کند که با حس تنهایی و نارضایتیش نجنگد. در بخشی از نامش می گوید دوست دارم از تو تا جایی که می توانم بخواهم که سعی کنی در مواجهه با تمامی پرسش‌های بی پاسخ در قلبت صبور باشی. بخواهم که خود پرسش‌ها را دوست داشته باشی. انگار که این پرسش‌ها اتاق‌هایی‌اند با در قفل شده و کتاب‌هایی‌اند که به زبانی غریب نگاشته شدند. برای رسیدن به پاسخ‌هایی که نمی توان به تو داد تقلا نکن، چون تو نمی توانی با این پاسخ‌ها زندگی کنی. نهایتاً تمام هستی ما در این خلاصه می شود که هر چیز را زندگی کنیم. حال پرسش هایت را زندگی کن. از دید ریلکه تنهایی کاپوس بی نهایت ثمر بخش است، چون فرصتی در اختیارش می گذارد تا خودش را پیدا کند. در جای دیگر می نویسد مردم با کمک آداب مرسوم همه چیز را برای خودشان ساده ساختند و از این چیزهای ساده نیز ساده ترین بعدش را یافتند. اما روشن است که ما باید به آنچه دشوار است چنگ بزنیم. هر آنچه زنده است به وجهه دشوار چنگ می زند. هر آنچه در طبیعت می روید و به شیوه خودش از خودش دفاع می کند و به شیوه خودش برای خودش وجود دارد و به هر بهایی که شده در مقابل هر نیروی مخالفی می کوشد که خودش باقی بماند. ما بسیار کم می دانیم. اما اینکه باید به آنچه دشوار است چنگ زد، حقیقتی قطعی و مسلم است که ما را ترک نمی کند. تنها بودن خوب است، چون تنهایی دشوار است. و مهمتر از همه اینکه به کاپوس پیشنهاد می کند تا به همان شیوه که کودک دنیا را می بیند به دنیا نظر کند. می نویسد: به درون خود رفتن و ساعتها کسی را ندیدن، این همون کاریست که آدم باید بتواند انجامش دهد. همونقدر تنها که دوران کودکی، آن زمان که پدر و مادر دنبال کار خودشان می رفتند بودیم و ذهنمان مشغول چیزهایی می شد که به نظر بزرگ و مهم می رسیدند، چون بزرگترها فکرشان حسابی مشغول بود و ما بچه ها از کارهایی که آنها می کردند هیچ سر در نمی آوردیم. ریلکه چون این حالتی را که در آن کارهای دیگران همانطور که از دید بچه عجیب و غریب جلوه می کنند از دید ما عجیب جلوه می کنند عمیقاً مثبت می داند. این حالت بین ما و افراد و رویدادهای اطرافمان نوعی فاصله مثبت ایجاد می کند. می توانیم این رویکرد را در مورد روابط خانوادگی به کار بندیم. اگر از آن اعضای خانواده که آنچه می خواهیم یا نیاز داریم به ما نمی دهند مایوس شده ایم، احتمالاً احساس تنهایی می کنیم. طبیعتاً با تلاش برای دستیابی به آنچه می خواهیم، می کوشیم از شر این احساسات منفی خلاص شویم. اما ریکله می گوید که اگر به جای تقلا برای رهایی از شر تنهایی مذکور به آن اجازه دهیم تا درونمان زندگی کند، می فهمیم که به آرامش روحی نزدیکتر شده ایم. دلیلش هم این است که خشم و سرخوردگی ما را بیشتر به شرایطی گره می زند که می خواهیم از شرش خلاص شویم. به بیان دیگر، پذیرش تنهایی که سویه دیگر سرخوردگی و خشم مذکور است، می تواند باعث شود که این عواطف منفی از بین بروند. ریلکه توصیه می کند که ما باید آن تنهایی کودک را در خودمان باور کنیم. همان تنهایی که در آن از آنچه در اطرافمان می گذرد چیزی نمی فهمیم. یعنی ما باید ناتوانی من را از دریافت آنچه از دیگران می خواهیم بپذیریم. باید راز روابط خانوادگی را به چیزی تبدیل کنیم که می توان به قول ریلکه زندگیش کرد. در نتیجه او به کاپوس می نویسد: مبادا بیفزایی به نمایشی که همواره بین والدین و بچه ها در جریان است. این نمایش انرژی فراوانی است و هدر می دهد و عشق بزرگترها را که تأثیر گذار و گرمابخش است تلف می کند. حتی وقتی که این عشق اصلا نمی داند دارد در چنین جهتی حرکت می کند. از بزرگترها پند و نصیحت مخواه و فرض را بر این بگیر که تو را درک نمی کنند. اما به عشقی که مثل میراثی مطمئن برای تو نگاه داشته شده اعتقاد داشته باش و بدان که در این عشق نیرو و موهبتی نهفته است که لازم نیست فرار کنی تا از آن دور شوی. شاید فکر کنید نصیحت ریلکه هر چقدر هم که پیاده کردنش دشوار باشد، در صورتی که عشقی وجود داشته باشد منطقی است. اما اگر عشقی در کار نباشد چه؟ به نظر من با اینکه این پرسش قابل فهم است، نکته اصلی حرف ریلکه را مد نظر قرار نداده است. عشق مذکور شاید عشقی نباشد که والدین نسبت به فرزندانشان دارند. وقتی ریلکه از ما می‌خواهد تا عشقی را که مثل میراثی مطمئن برای ما نگاه داشته شده باور کنیم، به نظرم در واقع از ما می‌خواهد عشقی را باور داشته باشیم که خودمان می‌توانیم با پذیرش تنهایی و رمز و راز روابط خانوادگی و زندگی کردن پرسش‌هایمان پرورش دهیم. به همین دلیل است که بارها و بارها به کاپوس توصیه می‌کند که به مظاهر این دنیا، آسمان شب، باد، درختان و حیوانات توجه کند. او می‌گوید که اینجا منبع نزدیکی به چیزها و عشق به مظاهر این دنیاست. منظورش این است که اگر دنیا چیزهایی به ما عرضه می دارد که ارزش عشق ورزی دارند، در واقع پدر و مادر ما بودند که در وهله نخست امکان عشق ورزی به دنیا را برای من فراهم کردند. شاید هرگز نتوانیم با آنها رابطه ای را که دوست داریم برقرار کنیم. حتی شاید به توصیه دوروتی رو مجبور باشیم که ارتباطمان را با آنها کم یا حتی کلن قطع کنیم. اما اگر ریلکه بود می گفت این هم شیوهی برای زندگی کردن پرسش هاست. به ما یادآوری می کرد که ما خود زندگی را به ارث برده ایم. زندگی که میراث عشق است. و مشخصاً همین عشق ورزی به این شیوه می تواند ما را از سرخوردگی و خشم دور کند. هیچ کس نمی تواند بگوید که آیا دیگری می تواند خوبی چیزها را آنطور که از نظر ریلکه ممکن است ببیند یا نه. آنچه ما از اندیشه های ریلکه می فهمیم و پیاده می کنیم دست خودمان است و با ظرفیت ها و محدودیت های شخصیت خودمان تناسب یافته است. سعی کنید چشمانتان را به مناظر خارق‌العاده و بی انتهای دنیای طبیعت بگشایید. ما بیشتر اوقات از روی عادت در دنیا می چرخیم و انگار درست نمی بینیم که آن بیرون چه خبر است. اما گیاهان، درختان، حیوانات، آسمان و دریا همین اطرافمان هستند و منتظرند تا آنها را ببینیم. و شگفت‌انگیز این که این همه زیبایی بدون کوچکترین تلاشی از جانب ما حضور دارند. اگر چشمانمان را باز کنیم، شاید تماشای این زیبایی‌ها غم و غصه من را تسلی بخشد. اگر تسلی یابیم، شاید بتوانیم با حس یأس، فقدان یا آزردگی که نسبت به والدینمان داریم کنار بیاییم. هرچه باشد، آنها این زندگی را به ما بخشیدند. یعنی به لطف آنها بوده است که می توانیم از شگفتی های دنیا اینطور حیرت زده شویم.